ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کنفرانس اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس امروز در مکه برگزار می شود. وزارت اطلاعات ارتباط با همسر مقتول محمد علی نجفی را رد کرد. و در درگیری های هواداران پرسپولیس و سپاهان 144 نفر مصدوم شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. دو کنفرانس اضطراری سران کشورهای عضو اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس امروز پنج شنبه در مکه برگزار خواهد شد. این کنفرانس ها به دعوت پادشاه عربستان و درباره شرایط امنیتی منطقه پس از حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی و خرابکاری در 4 نفتکش در آبهای امارات برگزار می شود. روز جمعه قرار است 14 اجلاس سران کشورهای اسلامی نیز در مکه برگزار شود. در همین باره جمهوری اسلامی ایران می گوید در 14 اجلاس سران کشورهای اسلامی در سطح مدیر کل وزارت خارجه شرکت خواهد کرد. به گزارش ایسنا، ایران تنها از سوی دبیرخانه سازمان همکاری های اسلامی دعوتنامه‌ای دریافت کرده و از سوی میزبان این اجلاس یعنی عربستان هیچ دعوتنامه‌ای برای ایران ارسال نشده است. دستیار ویژه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید میترا استاد، همسر دوم محمد علی نجفی که روز سه‌شنبه به قتل رسید، هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است. به گزارش ایسنا، این مقام وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده است، تهدید کرده که پخش این گونه ادعاهایی به گفته او کذب موجب تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری است. از روز سه‌شنبه که خبر قتل همسر محمد علی نجفی رسانه‌ای شد، برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است. مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان می‌گوید در درگیری میان هواداران دو تیم فوتبال سپاهان و پرسپولیس 144 نفر مصدوم شدند که 28 نفر از آنها راهی بیمارستان شدند. به گزارش ایرنا، جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز از دستگیری تعدادی از هواداران تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در داخل و بیرون ورزشگاه نقش جهان اصفهان خبر داده است. در پایان این دیدار، شیشه اتوبوس تیم پرسپولیس در اثر حمله شکسته شد و به تعدادی از خودروهای خبرنگاران و هواداران در ورزشگاه نقش جهان خسارت جدی وارد شده است. تیم فوتبال پرسپولیس با برتری 1-0 مقابل سپاهان اصفهان به فینال جام حذفی صعود کرد. صادرات نفت خام ایران در ماه می، ماه جاری میلادی که به روز آخر اون رسیدیم، با کاهش شدیدی به حدود 400 هزار بشکه در روز رسیده است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه این کاهش صادرات نفت ایران را بر پایه داده‌های نفتکش‌ها و دو منبع صنایع نفتی گزارش داده است. بکرش خمسه‌پور جزئیات بیشتری دارد در این باره.
رویترز می نویسد که با وجود تحریم‌های ایالات متحده، بنابر آمار شرکت داده‌های مالی رفینیتوف، ایکون و دو منبع صنایع نفتی که آنها نیز جریان صادرات را ردیابی می‌کنند، جمهوری اسلامی در این ماه تاکنون روزانه حدود 400 هزار بشکه نفت ایران را به خارج ارسال کرده است. میزان صادرات روزانه نفت ایران که کمتر از نصف ماه آوریل ماه گذشته میلادی برآورد شده، عمدتاً راهی نقاط آسیایی شده است. این در حالی است که صادرات نفت ایران در آوریل سال 2018 سال گذشته میلادی دست کم 2.5 میلیون بشکه در روز برآورد می شد. کاهش صادرات نفت ایران درآمد جمهوری اسلامی را عمیقاً کاهش داده است. به گفته یکی از منابع رویترز، وی انتظار صادرات حدود 400 هزار بشکه را دارد که افزایشی خواهد بود از حدود 250 هزار بشکه در روز در دو هفته اول ماه، در حالی که منبع دیگر رویترز گفت صادرات ماه می میتواند به 500 هزار بشکه در روز برسد. به گزارش رویترز، اطلاعاتی قطعی در زمینه میزان صادرات نفت ایران وجود ندارد. رویترز می نویسد که یک مقام جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد. صادرات نفت ایران در چه وضعیتی است؟ حسن منصور، اقتصاددان و کارشناس حوزه بازار نفت، در گفتگو با رادیو فردا سقوط قابل توجه صادرات نفت ایران را چنین تشریح می کند.
این دور جدید تحریم‌ها، تحریم آمریکا از اون حدی که مورد انتظار بود موثرتر بوده. یعنی آمریکا با استفاده از اهرم‌های نیرومندی که با کلی از کشورها داره، عملاً اونا رو وادار کرده که از تحریم‌ها تبعیت بکنن. راه‌های زمینی ایران این بار برخلاف دور اول برای دور زدن تحریم بسته شده. افغانستان و ترکیه دو راه زمینی نیرومند بودن برای دور زدن تحریم‌ها. عراق هم میتونست از طریق راه زمینی و هم از طریق سواب کردن، یعنی عوض کردن نفت خود با نفت ایران و فروش نفت خود و دادن پول اون به ایران، تحریم ها رو دور بزنه. منتها اونام زیر ذره‌بین آمریکایی‌ها قرار دارن، در نتیجه این کار رو نمی کنن و اعلام کردن که نمی خواهند خودشون رو به کشاکش ایران و آمریکا وصل بکنن. به این ترتیب تحریم ها مؤثر بوده. صدور نفت ایران در ماه می تا کنون که پایانش میرسیم زیر 500 هزار بشکه گزارش شده از طریق محافلی که صادر نفت رو رصد میکنن. در نتیجه امکان این که ایران بتونه از طریق قاچاق کردن از این حد بالا ببره خیلی خیلی کمه. یعنی در ماهای اولیه گزارش این بود که ایران توانسته بود ماهانه حدود 200 تا 230 هزار بشکه قاچاق کنه، ولی این امکان هم به تدریج میخشک از بین میره. به این ترتیب داریم به جایی میرسیم که صادرات نفت ایران عملا زیر 500,000 بشکه و کمتر مورد انتظار خواهد بود.
در تحولی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران با تاکید بر لزوم رفع به گفته وی کارشکنی بانک‌های کره‌ای اضافه کرده است که دلیلی ندارد بانک‌های کره به بهانه تحریم‌های آمریکا مانع استفاده جمهوری اسلامی از منابع ایران شوند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عبدالناصر همتی در دیدار با سفیر جمهوری کره با اشاره به منابع ایران در بانک‌های کره و همکاری نکردن آن بانک‌ها در استفاده از این منابع ضمن ابراز نارضایتی دولت جمهوری اسلامی، این نوع به توصیف وی کارشکنی‌ها را غیر قابل تحمل دانست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا این مسئله را ناشی از مکانیزم‌های تحریمی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی می‌داند و آن را چنین بازگو می‌کند.
درآمدهای ایران اگر از محل قاچاق در موارد تحریمی نباشه، یعنی در تجارت‌هایی باشه که تحت تحریم نیستن و آزادند، اینها به پول محلی کشور خریدار در یک بانک حساب اسکرو ضبط میشه که ایران بتونه کالاهای غیر تحریمی را از اون کشور وارد کنه، ولی قابل پرداخت به صورت ارز به ایران نیست. همین مسئله در مورد چین، در مورد هند و از جمله کره جنوبی صدق میکنه. در نتیجه پول‌های ایران به پول محلی اون کشورها در بانک محفوظه. ایران میتونه به همون پول از خود اون کشور کالاهای غیر تحریمی وارد کنه، ولی اینکه پول خودشو برگشت بدن و بتونه ارز به دست بیاره، این تحت تحریمه. به ویژه که تحریم‌های بانکی یکی از مهمترین حلقه‌های این تحریمه، یعنی تحریم بانکی و تحریم بیمه‌ای. اینها دو مکانیزم بسیار نیرومند هستند که این تحریم‌ها رو روی اقتصاد ایران بسیار مؤثر کردند.
بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه گزارش داد یو جانگ هیان، سفیر جمهوری کره، با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و درباره همکاری‌های بانکی و اقتصادی مذاکره کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما نحوه پوشش رسانه‌ای خبر قتل همسر شهردار پیشین تهران از سوی برخی رسانه‌های داخل ایران با واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی و کارشناسان حوزه جامعه شناسی و علوم ارتباطات روبرو شده. روز سه‌شنبه چند ساعتی از قتل میترا استاد همسر محمدعلی نجفی نگذشته بود که شماری از رسانه‌ها با حدس و گمان اقدام به انتشار جزئیات این حادثه کردند. نحوه پوشش این حادثه از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله مواردی بود که مورد انتقاد شماری از کارشناسان و کاربران واقع شده بود. همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین غازیان، جامعه شناس در آمریکا، ارزیابی او را درباره علت بازتاب گسترده خبر این حادثه در رسانه‌ها جویا شده. حسین غازیان:
فکر می‌کنم چیز کاملا قابل انتظاری بود، چون از دید روزنامه‌نگاری تمام اون ارزش‌های خبری رو با خودش داشت، یعنی عنصر درگیری، مسئله شهرت و دربرگیری خبر و هم تا غیر منتظره بودنش در فضای اجتماعی ما، همه عناصری بود که باعث می‌شد امکانو بده این خبر خیلی گسترش پیدا بکنه. البته به اصطلاح اون تعامل رسانه‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی با هم دیگه دیگه هم روی این موضوع بی تأثیر نبوده، ضمن اینکه خب شخصیت خاص آقای نجفی و موقعیتی که در ساختار سیاسی ایران داشته در این سالها هم جزو اون عناصر شهرت خیلی برای این مسئله تأکید کرده.
آقای قاضیان، اشاره‌ای داشتید به رسانه‌های عمومی. یکی از انتقادهایی که الان مطرح هست به عمل کرده صدا و سیما هست از نحوه پوشش خبر قتل همسر محمد علی نجفی. ارزیابی شما از این انتقادهایی که به صدا و سیما شده نسبت به نحوه پوشش این خبر چه است؟
بسیاری از این انتقادها جنبه سیاسی داشته نسبت به عمل کرده صدا و سیما، در این که چرا با دیگران چنین برخورد نسبتا محترمانه نشده، یا چرا به شکل یک قاتل یا مجرم با طرف برخورد نشده، یا مسائل دیگری که مسائل مذهبی میشه، اینکه اونجا نمیدونم داشتن قبل از افطار چای میخوردن و امثال اینها. اما یه جنبه‌ای که شاید کمتر بهش توجه شده باشه جنبه‌های انسانی این ماجراست. به هر حال خود این موضوع به قدر کافی غم انگیز هست که کسی کسی رو کشته و شاید قبلش خودش هم کشته شده باشه از لحاظ روحی تا دست به چنین اقدامی بزنه، خصوصا با توجه به پس زمینه شخصیتی افراد میشه چنین حدسی زد. و خب در چنین شرایطی وقتی هنوز فرد در شوک کاری است که انجام داده و هنوز خودش نمیدونه چی کار کرده، حالت عادی نداره، کسانی که از بیرون باش برخورد میکنن متوجه جهانی که اون الان داره درش زندگی میکنه نیستن و وزیر رگبار تصاویر و سوالات و چیزهایی میگیرن که هیچ کدومش لزوما عادی نیست. و اون وقت این در واقع یک نوع برخورد غیر انسانی است با هر متهمی، من جمله این متهم. در مورد متهمان دیگه که حتی این مقدار هم رعایت نمیشه، و حالا غیر از اینکه صدا و سیما یا رسانه‌ها ممکن حضور نداشته باشن، ولی رفتار غیر انسانی کاملا آشکار و مبرهنه در اونجا. اینجا فقط ما شاید به یک معنی دیگه‌ای به شکل خیلی شیک داریم این رفتار غیر انسانی رو با کسی می‌بینیم که هنوز در وضعیت عادی قرار نداره.
آقای قاضیان، به هر صورت در هر جامعه‌ای وقوع قتل‌های اینچنینی ممکنه که روی بده، اما با توجه به ساختار جامعه ایران اقدامات اینچنینی از طرف یک سیاستمدار کهنه کار چه تأثیر و پیامدهایی بر روی افکار عمومی خواهد داشت؟
ببینید، یه وقت شما در یک جامعه زندگی میکنید که اعتماد عمومی نسبتاً قابل قبول، اعتماد مردم به دستگاه‌های حکومتی و حکومتگران در حد قابل قبولی است. در چنین فضایی وقتی یک کسی از مقامات دولتی یا حکومتی چنین کاری انجام میده، عموماً به عنوان یک استثناء تلقی میشه که خب حالا یک کسی یک کاری کرده. بنابراین به اون اعتماد عمومی یا اعتماد به دولت یا حکومت صدمه چندانی وارد نمیشه. ولی در جامعه‌ای که پیش از این همه این ماجرا برو ریخته، چه اعتماد عمومی چه اعتماد به مقامات، یه همچین وقایعی اونم از جانب شخصی که پیشینه گذشتش گواه چنین رفتار یا برخوردی نبوده یا دست کم مردم چنین تصور میکردن، در واقع یکی از اون نوع میخهای محکم است که به تابوت اعتماد عمومی کوبیده میشه، به دلیل اینکه میبینن که خب وقتی کسی با چنین وضعیتی چنین کاری در چنین حدی میکنه، وای به حال دیگرانی که ما از حال و روزشون خبر نداریم و نمیدونیم در زندگیشون چه میگذره و چه بر سر منابع عمومی میارن و آوردن. بنابراین فکر میکنم به اعتماد عمومی و اعتماد بین مردم و دولت یا حکومت ضربه خیلی خیلی سختی میزنه، گرچه خود اون اعتماد پیش از این تا حد زیادی فرو ریخته.
ارزیابی حسین قاضیان رو میشنیدید، جامعه شناس در آمریکا. اگر که میخواید بیشتر بدونید درباره ابعاد مختلف این موضوع قتل همسر محمد علی نجفی که حال گفته میشه او اعتراف کرده به این قتل، میتونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و در اونجا جزئیات بیشتری رو بخونید. اما خبر آخر این که روز چهارشنبه مجلس ایالتی لوئیزیانا در جنوب شرقی آمریکا با اکثریت آرا سقط جنین توسط زنان پس از 6 هفته بارداری را ممنوع اعلام کرد. لوئیزیانا 16 ایالت آمریکا است که در سال جاری محدودیت سقط جنین را به مجلس برده است. در اواخر اردیبهشت ماه مجلس سنای ایالتی در آلاباما یکی از شدیدترین لوایح علیه سقط جنین در این کشور را به تصویب رساند. بر اساس این قانون تازه سقط جنین زنان در ایالت آلاباما در هر شرایطی ممنوع خواهد بود، حتی اگر زن در پی تجاوز یا زنایی با محارم باردار شده باشد. شماری از نهادهای مدافع حقوق زنان برای لغو این قوانین محلی به دیوان عالی آمریکا مراجعه کردند. سقط جنین در حالی در برخی از ایالت‌های آمریکا ممنوع شده که از سال 1973 دیوان عالی آمریکا سقط جنین را در این کشور قانونی کرده بود. بخش بعدی خبرهای ما 16:30 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم که تا آن زمان همراه رادیو فردا بمانید.